أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. در آیه قبل که فرمود اگر فضل و رحمت خدا نبود اکثری شما پیرو به شیطان می شدید، اصل کلی آن است که اگر فضل خدا نباشد هیچ کس وارسته نخواهد شد. منتها فضل و رحمت خدا به اندازه استعدادهای انسانها نازل می شود. افراد عادی بعد از اون الهام فجور و تقوا که در هنگام آفرینش روح به اینها داده شد و بعد از افاضه عقل از درون و آمدن شریعت از بیرون، نصاب هدایت تشکیه اینها تمام است. لذا احیانا اینها گناه میکنند یا به گناه نزدیک میشوند، مقدماتش را فراهم میکنند یا میل به گناه پیدا میکنند یا نزدیک میل میشوند. این عناوین چهارگانه و مانند آن که هر کدام به نوبه خود سیئه از در اخلاق محسوب می شود دامنگیر افراد عادی خواهد بود، ولی اون که معصوم و مطهر است هیچ کدام از این عناوین چهارگانه و مانند اون به حریم او راه ندارد. نه گناه در خارج از او محقق می شود، یک، نه در خارج او مقدمات گناه را فراهم میکند که به گناه نزدیک بشود از در سیر خارجی، این دو، نه میل گناه میکند در درون، این سه، نه مقدمات میل که او را به میل نزدیک بکند در او راه دارد، این چهار. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که مکلف است شیطان او را رها نمی کند، ولی در نبرد و این جهاد اکبر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام در این جهاد اکبر شیطان را به اسارت گرفتند. شیطان اسیر اینهاست، دیگران اسیر شیطانند. در جنگ بالاخره یکی فاتح است و دیگری شکست خورده، معصومین در جهاد اکبر فاتحن، شیطان را به اسارت گرفتن. خب دائما در جهادن، برای اینکه دائما مادامی که در دنیا هستن مکلفن. همین عبادت های اینها، همین ناله های اینها، همین تضرع اینها جهاد اکبر است دیگر. استغفار اینها جهاد است، منتها اینا حمله می کنن، نه در حال انفعالن. بله دیگه، خدا هم فرمود که واستغفر لذنبی که ور المؤمنین. استغفار اینها همیشه جنبه تهاجم دارد. در جنگ بالاخره یا حمله از دو طرف هست یا حمله از یک طرف هست و دیگری دارد از خود دفاع می کند. افراد عادی اون ضعافشون و بعضی از متوسطینشون اینا نوعاً در حال جنگ گریزن، اینا به شیطان حمله میکنن، شیطان به اینا حمله میکند، در همین حالتن. افراد ضعیف نوعاً در حال انفعالن، یعنی مبتلا میشوند، حالا میخوان با استغفار توبه مشکلشون رو حل میکنن. مثل کسی که در جبهه تیر میخورد ولی او رو به درمانگاه میبرن برای معالجه. اما معصومی علیه السلام در این جهاد اکبر دائما در حال حمله هن. جنگ دارن، دائما دارن شیطان رجم میکنن. لذا استغفار اینها، دعای اینها، ناله و اشک اینها برای دفع گناه است، نه رفع گناه. افراد عادی ناله و استغفار اینها برای رفع گناه حاصل شده است، اونها برای دفع گناه است. اونها همیشه مسلحند و فاتحند، هرگز شیطان نمیتواند به سراغ اینها بیاید که اینها تیری بخورن بعد درمان بکنن. خب چون فکر گناه را هم مواظبن، مثلا میبینید شما گاهی انسان غافلگیر میشود، اصلا نمیداند که در چه زمینه فکر میکرد، زمان فکر او به دست هوس اوست. گاهی مثلا میبینید تنهایی با خودش حرف میزند، این که حرف میزند معلوم شود که کسی در درون او را به سلسله امور مشغول کرده است. اولا این اشتغالش به نصاب رسید، او را به تصمیم گیری رسونده. ثانیاً برابر اون تصمیم گیری دستور حرف زدن میدهد سالسن، و دقیقا میبینید با خودش دارد حرف میزند. سرش آن است که مواظب درون نیست. این مراقبه است برای آن است که انسان خاطرات را کنترل کند. بله، گریه یعنی مرزداری، یعنی تیراندازی، یعنی حمله کردن. شیطان دارد میآید دیگر که اینها را مشغول بکنه. اینا می نالند که نیاید. گریه های اینها، استغفار اینها جنبه دفع دارد، نه جنبه رفع. در سوره مبارکه اسراء آیه 73 و 74 فرمود اینا مشغول فتنه کردنن که بعضی از چیزهایی که ما گفتیم اونا را تغییر بدی، به میل اینها حرف بزنی. اگر به میل اینها آیات الهی را تغییر دادی، از این به بعد با تو رابطه دوستی برقرار میکنن، بتخذو که خلیلا. ولی اگر لطف الهی و تأییدات الهی نبود، ممکن بود تو هم به بعضی از خواسته های اینها نزدیک بشوی که میل پیدا کنی. و لولا انثبتناکه لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. همود اگر تثبیت و تأیید و فضل و رحمت الهی نبود، ممکن بود تو نزدیک بشوی که میل کم پیدا کنی. یعنی در خارج این کار واقع نشد. یک، یعنی در خارج اینطور نبود که آیات الهی را معاذ الله کم یا زیاد بکنی به میل اینها، پس این گناه خارجی واقع نشد. مقدمات گناه هم، مقدمات تحریف هم واقع نشد، چون در خارج هیچی واقع نشد. این دو میماند، درون و مسئله خاطرات. در خاطرات فرمود میل به پذیرش پیشنهاد اینها هم پیدا نشد. این سه. چهارم، نزدیک به میلم نشدی. کاد ان یرکنه، یرکنه یعنی یمیله، کاد ان یرکنه یعنی غرب ان یمیله. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم، لقد کت ترکنو الیهم، نه لولا ان ثبتناکه ترکن الیهم. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم، تو نزدیک می شدی که میل پیدا کنی، به میل نزدیک می شدی. یعنی به این قدم اول از این اقدام چهارگانه پرخطر، قدم اول نزدیک شدن به میل است، قدم دوم خود میل به گناه است، قدم سوم انجام مقدمات گناه است، قدم چهارم خود گناه است. هر کسی از اون جهت که انسان است قدرت بر گناه دارد، چون قدرت بر اطاعت هم دارد. اگر قدرت بر گناه نداشته باشد که مکلف نیست. ولی ذات اقدس اله فرمود که اون لطف الهی باعث شد که هیچ کدام از این چهار کار از تو صادر نشد. گناه که در خارج واقع نشد، یک، مقدماتش هم که فراهم نشد، دو، در نهان تو در دستگاه قلبی میل به گناه هم که پیدا نکردی، سه، نزدیک به میل هم نشدی. قرآن این چهارمی رو نفی میکند، این چهار. فمد و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو، کاده یعنی غروبه، کت ترکنو یعنی غروبه تنتمیله، نزدیک شدی که میل پیدا کنی، یعنی به میل پیدا کردن نزدیک شدی. این نزدیکی به میل هم حاصل نشده. این چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدوثاً و بقاءاً مطهر بود، منتها آیه تطهیر برای باز کردن تطهارت همه اهل بیت علیهم السلام است. این درباره شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. البته این آیه در سوره مبارکه اسراء است، به سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شده است. اون آیه در سوره احزاب است، سوره احزاب در مدینه نازل شده است، آیه تطهیر. به هر تقدیر اگر لطف الهی نباشد، هر کسی در هر مقطعی که هست لغزش دامنگیر او می شود. حالا چند روایتی که هست، یکی دو نمونه رو تبرکن بخونیم، بعد بقیه رو شما ملاحظه فرمایید. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه مبارکه ولو ردوه الى رسول و الى اول امر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم، و همچنین ذیل آیه لولا فضل الله، روایات فراوانی است. جلد اول تفسیر ذیل همین آیه صفحه 523. فمود لعلمه الذين يستنبتونه منهم، از تفسیر عیاشی نقل میکنن که منظور اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام هستند. و هم الذين يستنبتون منهم القرآن، لعلمه الذين يستنبتون، منظور از این يستنبتون را علما و مردم دانستن که مردم از ائمه قرآن و احکام را استنباط میکنن. و هم الذين يستنبتون، یعنی يستنبتون مردم، منهم القرآن را، بيعرفون الحلال والحرام، و هم الحجة لله على خلقه. روایت بعدی فرمود ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم قال هم الائمه، این روایت از امام باقر علیه السلام است، همان است که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد. روایت دیگر که زرار از امام باقر علیه السلام و همچنین همران از امام صادق علیه السلام نقل میکند، این است که فرمودن فضل الله رسول الله است و رحمته ولایت الائمه است. البته جری است و مصداق کامل است. روایت بعدی که انا العبد الصالح علیه السلام است، همون الرحمت رسول الله علیه و آله السلام و الفضل علی ابن ابی طالب، اینم بیان مصداق کامل است. حالا میرسیم به آیه که امروز تلاوت شد. فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرد المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیر. اول فضیلت قتال را ذکر فرمود. فرمود به این که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا والآخره. بعدم فرمود اگر کسی قتال کرد، حالا یا فاتح شد یا شهید شد، اجر عظیم دارد. بعدم درباره افراد منافق یا ضعیف الایمان فرمود اینها در حال آرامش پیشنهاد جنگ میدن، وقتی دستور جهاد نازل شد میگن چرا دستور جهاد را بر ما واجب کردید، ربنا لما کتبت علینا القتال. یا اگر این چنین نگفتن در حضور حضرت که هستن، سخن از اطاعت است، یقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول. این مجموعه را که گذران فرمود فقاتل فی سبیل الله، حالا تو در راه خدا جنگ بکن، مقاتله بکن. آیا این فقاتل فی سبیل الله خطاب مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یا او به عنوان الگوی امت مخاطب قرار گرفت که خطاب شامل همه خواهد شد؟ البته آیاتی که دستور قتال داد از چند جمله قبل، اون معلوم شد که همه انسان‌های مکلف باید برای حفظ دین بجنگن، به استثنای افرادی که خود قرآن استثنا کرده است. اما این آیه که فرمود فقاتل فی سبیل الله، بعد هم فرمود لا تکلف الا نفسک، این معنای جدیدی رو دارد. به اون این است که حالا که عده‌ای در حضور تو میگوین تاقه، وقتی از محضر تو بیرون رفتن تبییت میکنن، شبانه برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن، فکر جدید طرح میکنن، حالا که انجیل است، اگر تو را همراهی نکردن تو تنها هم که شد به جنگ، فقاتل فی سبیل الله لا تکلفو الا نفسک، تو تشویق بکن، ترغیب بکن، دستور بده، و هر رز المؤمنین علی القتال که جمله سوم است، تحریض همون تشویق است. حالا اگر نیامدن هیچ کس را کمک نکرد، تو هم باید دست از نبرد برداری یا موظفی به جنگی. مرحوم محمد جواد تو این کتاب تفسیر شریفشون به نام الکاشف گفتن که این لا تکلف الا نفسک یعنی هر کسی مشغول کار خودش است، تو وظیفه خودتو باید انجام بدی، هر کسی مسئول کار خودش است. معناش این نیست که اگر دیگران در صحنه حاضر نشدن تو تنها به جنگ، برای اینکه تنها جنگیدن یک عمل انتحاری است، اینکه مبارزه نیست، یک انتحار و خودکشی است و خدا به پیامبرش چنین دستوری نداده است، لذا در اوائل امر مأمور بود به صبر کرده. این خلاصه سخن این بزرگوار. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه الان در مدینه این آیه نازل شد، اون دستور صبر و سکوت 13 سال در مکه گذشت، وقتی مسلمین به سطوح آمدن و در مدینه هم یه حکومتی تأسیس شد، از این بعد دستور نبرد و اجازه جهاد صادر شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومن معزومن که دفاع بکن. حالا در این جریان، در جریان احد و بعد از احد، اول بدر بود، کم کم احد بود و بعد، در این فضا این آیه نازل شد که اگر دیگران تو را کمک نکردن تو تنها هم که شد بجنگ. حالا اگر دیگران پیغمبر را کمک نکردن، پیغمبر باید ساکت باشد، اونا بیان ای رو بگیرن، یعنی دستگیر کنن یا باید مبارزه کنن برو تنهایی. اول یعنی اون 13 سال مکه با حالا خیلی فرق میکنه. حالا جنگی شروع شده، کشتهی دادن، کشتهی گرفتن، اسیری دادن، اسیری گرفتن. حالا اگر مؤمنین ترسیدند و پیغمبر را یاری نکردن، اینجا رسول خدا مثل اون اوائل امر در مکه بود باید صبر بکنند، دیگه تکلیف ندارد، یعنی بیان ای رو بگیرند و بزنند و بکشند. یا اگر هیچ کس در صحنه حاضر نشد، او موظف است به جهاد، حتی جهاد ابتدایی، نه دفاع. دفاع که خب هر کسی تا آخرین لحظه موظف از خودش دفاع بکند. این آیه ظاهراً این پیام را دارد، پس فقاتل فی سبیل الله، این فصل اول آیه، برای اینکه معلوم بشود این فصل اول خطابش مستقیماً به پیامبر است، این فصل دوم شاهد خوبی است، لا تکلف الا نفسک، یعنی خدا مکلف است، تو مکلفی و تو شخص تو مکلف به جهادی، گرچه دیگران را هم باید بر جهاد تحریض و تشویق کنی، و هر رز المؤمنین علی القتال. تو این زمینه روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که در همین تفسیر شریف نور ثقلین آمده است. اون روایتی که در اصول کافی نقل شده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر خصوصیات فضائلی داد و عده‌ای از اونها را شمرد، بعد فرمود ثم کلف پیامبر را ما لم یکلف احدا من الانبیا، پیامبر را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ پیامبر دیگری را به اون اندازه مکلف نکرد. اون زل علیه سیف اون من از سما فی غیر قمدن، که همون ذوالفقار باشد، و غیر له قاتل فی سبیل الله لا تکلفو الا نفسک. روایت دیگری که باز از اصول کافی است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند این است که ان الله سبحانه و تعالی کلف رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یکلف هازا، یعنی این تکلیف را، احدا من خلقه قبله ولا بعده، هیچ کسی چه در قبل از حضرت چه در بعد از حضرت به این تکلیف مکلف نشدن که تنها به جنگن. ثم تلا هذه الآیه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. اون مدعا را حضرت با این آیه تثبیت کرد، فرمود خدا پیامبرش را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ انسانی را نه قبل از اون حضرت نه بعد از اون حضرت به چنین تکلیفی مکلف نکرده است. بعد این آیه فقاتل فی سبیل الله را قرائت کرده است. روایت سوم که از تفسیر عیاشی است، از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن، قلت لابی عبدالله قول الناس لعلی ان کان له حق فما منعه ان یقوم به. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که اگر حضرت علی سلام الله علیه حق با او بود خب چرا قیام نکرد؟ خب کسی بر فرض او را یاری نکرد، او میخواست به تنهایی قیام کند دیگر. فما منعه ان یقوم به، فقال ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هازا الا انسانا واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که آدم تنهایی برای حق خود دفاع بکند هیچ کس مکلف نشد مگر پیغمبر. این است ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هازا الا انسانا واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون فقط پیامبر بود. بعد این آیه را قرائت کرد، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرد المؤمنین فلیس هازا الا للرسول. فرمود این تکلیف مال هست امی سلام الله علیه نبود که تنهایی برای استحقاق حق خود قیام بکند. کسی که تنهایی مکلف به قیام بود فقط رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بعد فرمود دیگران مشمول این آیان، فلیس هازا الا للرسول و قال لغیرهی، یعنی خداوند درباره غیر پیامبر فبود الا متحرفن لغتار او متحیزن الافعه، یعنی برای دیگران فرار کردن جا به جا شدن در شرایط خاص جایز است. اگر چند نفر حمله کردن آدم میتواند فاصله بگیرد به گروه خود بپیوندد، یا به سنگر برود یا فرار کند به سنگر برود، یا به فئه و گروه خود ملحق بشود تنها نماند. اما این چی نیست که پیامبر اگر بو حمله کردن مجاز باشد فرار بکند، این چنین نیست. در روایت بعد که از امام صادق سلام الله علیه است، ایشون میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم کلف ما لم یکلف احد، و این است که ان یقاتل فی سبیل الله وحده. بعد آیه و قرائت میکنند و هر رز المؤمن القتال، یعنی انما کلفتم الیسیر من الامر ان تذکروا الله، تنها کسی که مکلف است به تنهای قیام میکند رسول خداست. در بعضی از نصوص هم آمده است که خداوند کاری که بر پیامبر تکلیف تحمیل کرد بر هیچ کس تحمیل نکرد، لذا کاری که مال خود خداست درباره تکریم پیغمبرم نقل شده است، و این است که فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اگر کسی یک کار خیر بکند خدا ده برابر به پاداش میدهد. بعد فرمود همین کار را که مربوط به خداست درباره پیغمبرم اعمال کرده است، فرمود اگر کسی بر پیامبر صلوات بفرستد خدا ده برای پاداش بهم کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین این فرمایش صاحب تفسیر الکاشف این فرمایش تام نیست. اما بخش اول که فقاتل فی سبیل الله بود، دوم لا تکلف الا نفسك بود، سوم حرز المؤمن القتال بود، چهارم و پنجم فرمود شما اگر این کار را کردید عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. این که فرمود اصل له ان یکف بأس الذین کفروا، این عصا چون از مقام فعل انتظام می شود، این عصا و لیته و لعله در قرآن کریم همه اینها به ظاهر خود باقی است، این طور نیست که شاید خدا باید باشد. این به تعبیر بعض از نصوص اطماع است. اطماع یعنی ایجاد طمع کردن. مؤمنین کسانی هستند که روی طمع خدا را عبادت میکنند، چون که روی خوف هم عبادت میکنند. یدعون ربهم خوفا و طمعا هست. یا خلیل خدا فرماید که والذی اطمع ان یغفر لی، این طمع داشتن به لطف خدا چیز خوبی است. این کلمه عسا لعله لیته اطماع است، یعنی ایجاد امید است، ایجاد رغبت است. این ایجاد رغبت کار خوبی است، نه اینکه ذات اقدس اله شک داشته باشد. این فعل و این زمینه زمینه امید بخش است، نه اینکه خدا نداند چه می شود. خدا به هر دو طرف یقین دارد. این آیه که نازل شده است یقین دارد کی عمل می کند به بهش می رود، کی عمل نمی کند به جهنم می رود، برای او یقینی است. این اصحاب و لعل و لیته از مقام فعل واجب انتظام می شود، نه از مقام ذات. پس این چی نیست که این شاید خدا منی باید باشد، اون شاید هم به معنای شاید است، چون از فعل گرفته می شود نه از ذات. خدا می فهمد این کار را بکنید شاید بهشت دارید، یعنی این کار زمینه بهش رفتن است. کی انجام می دهد و بهش می رود؟ به طور یقینی معلوم خداست. کی انجام نمی دهد و بهش نمی رود؟ به طور یقینی معلوم خداست. پس این لعل گفتن این ایجاد طمع کردن است. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، بأس یعنی همون شدت، انتقام، عذاب و مانند آن. بعد فرمود خدا جلوی خشم و عذاب اونها رو میگیرد و دست اونها رو از شما کوتاه میکند، بلکه والله اشد بأسا و اشد تنکیلا، خدا بأس شدیدتر از اینا رو طرد میکند. تنکیل در مقابل تقبیل است، نکول در مقابل قبول است. انسان یه چیز رو یا قبول میکند یا نکول میکند. نکول یه اصطلاحی است که در کتاب قضا زیاد ملاحظه فرمودید. نکول در مقابل قبول است. تقبیل یعنی قبولوندن، تنکیل یعنی طرد کردن. فرمود خدا این اشد و تنکیل است، میتواند به خوبی اینها را طرد کند، به خوبی اینها را از صحنه بیرون کند. پس فصل اول فقاتل فی سبیل الله است، معلوم نیست تکلیف منحصر به فرد است یا نه. فصل دومش که لا تکلف الا نفسک است، شاهد خوبی است که منظور منحصر به فرد است، روایات هم کمک میکند. فصل سوم حکم تشویق به قتال است که در جای دیگر هم هست. چهارم و پنجم که مشخص شد. والحمد لله رب العالمین.